استراتژی هفتم، قسمت سوم.
4. در دهه های 1930 و 1940 تیم فوتبال امریکایی گرین بی پکرز در فوتبال حرفه‌ای یکی از تیم‌های موفق بود، اما اواخر 1950 به بدترین تیم تبدیل شد. چه اتفاقی افتاد؟ این تیم بازیکنان با استعداد زیادی مانند پاول هورنانگ در اختیار داشت. مالکان این تیم بسیار به آن توجه داشتند و مربیان و بازیکنهای جدید را به کار می گرفتند. اما هیچ یک از این تصمیمات نتوانست سیر نزولی را کاهش دهد. بازیکنها تمام تلاش خود را کردند. آنها از شکست بیزار بودند و به واقع نیز آنقدرها بد نبودند. آنها در بیشتر بازیها تا آستانه پیروزی هم آمدند. پس دیگر چه کاری باید می کردند؟ سال 1958 پکرس ها به قعر جدول سقوط کردند. برای فصل 1959 تلاش کردند از همون روش پیشین، یعنی آوردن مدیر و مربی جدید استفاده کنند و وینس لومباردی را آوردند. بازیکنان شناخت زیادی از او نداشتند، جز اینکه می‌دانستند او دستیار مربی تیم نیویورک جاینتس بوده است. وقتی بازیکنان برای جلسه آشنایی با مربی رفتند، انتظار همان سخنرانی‌های همیشگی را داشتند. امسال باید همه چیز را متحول کنیم. من به شما سخت می‌گیرم. باید بیشتر از پیش تلاش کنیم. اما لومباردی کاری نکرد که آنها دل سرد شوند. او با لحنی آرام ولی قاطع قوانین جدید و کدهای رفتاری را توضیح داد. برخی از بازیکنان چیزی متفاوت در لومباردی می دیدند. او بسیار مطمئن بود. نه فریاد می کشید، نه دست و پایش را گم کرده بود. لحن او و روشش طوری بود انگار تیم پکرز هنوز هم برنده است و فقط باید این برتری را حفظ کند. او احمق بود یا خیال پرداز؟ سپس نوبت به تمرین ها رسید و تفاوتی ظریف بین تمرین های پیشین و کنونی دیده شد. تمرین ها کوتاه تر بودند، اما از نظر جسمی به انرژی زیادتر نیاز داشتند و بازیکن را به حد مرگ می رساندند. تمرین ها سخت بودند و همان روند ساده بازی تکرار می شد. برخلاف دیگر مربیان، لومباردی کاری را که انجام می داد توضیح می داد. او سیستم ساده تری نه بر اساس نوگرایی و شگفتی، که بر اساس اجرای متفاوت بنا کرد. بازیکنان باید سخت تمرکز می کردند. کوچکترین اشتباهی موجب می شد خودشان یا تمام تیم جریمه شوند. لومباردی مداوم تمرین ها را عوض می کرد. بازیکنها دیگر بی‌حوصله نبودند و حتی برای یک لحظه هم تمرکز ذهنی خود را از دست نمی دادند. مربیان پیشین همیشه با برخی از بازیکنان، یعنی ستاره ها، رفتار متفاوت داشتند. آنها شیوه خاصی داشتند، زودتر کار را تعطیل می کردند و تا دیر وقت بیدار می ماندند. دیگران نیز باید به دلیل اینکه به اندازه کافی خوب نبودند، این تفاوت را قبول می کردند، در حالی که ته دلشان راضی نبود. اما برای لومباردی ستاره معنا نداشت. هنری جوردن درباره لومباردی می گوید: او بسیار منصف است و با همه ما مثل هم رفتار می کند. بازیکنان این اخلاقش را دوست داشتند. آنها از اینکه می دیدند لومباردی سر ستاره ها نیز مانند بقیه فریاد می کشد و قانونمند است، خوشحال بودند. انتقادهای لومباردی بی‌رحمانه بود و بازیکنان را آزار می داد. به نظر می رسید او نقاط ضعف آنها را به خوبی می شناسد. برای مثال، او از کجا می دانست که جردن از اینکه در حضور دیگران سرزنش شود بیزار است؟ لومباردی از همین نقطه ضعف جردن نهایت استفاده را کرد تا او را به تلاش بیشتر وادار کند. یکی از بازیکنانش در این باره می گوید: ما همیشه تلاش می کردیم به لومباردی نشان دهیم که او درباره ما اشتباه می کند. تمرین ها هر روز سخت‌تر می شدند. بازیکن ها پیش از این تا این اندازه سخت کار نکرده بودند و به تدریج متوجه شدند به جای اینکه تا دیر وقت بمانند زودتر سر تمرین ها حاضر می شوند. با رسیدن اولین فصل بازی ها لومباردی آنها را برای هر اتفاقی آماده کرده بود. آنها که از تمرین بیش از حد خسته شده بودند از اینکه قرار بود در بازی واقعی شرکت کنند خوشحال بودند و در اوج شگفتی دیدند که تمام آن تمرین های سخت بازی را سهل تر کرده است. آنها نسبت به بقیه تیم ها آماده تر بودند و حتی در کوارتر چهارم خستگی زیادی احساس نکردند. آنها اولین سه بازی را بردند و با این موفقیت ناگهانی اخلاق و اعتماد به نفسشان بیشتر شد. پکرز آن سال را با امتیاز 7-5 برد. این چرخشی عظیم از امتیاز 11-1-1958 بود. پس از یک فصل تمرین زیر نظر لومباردی، آنها به منسجم‌ترین تیم در ورزش حرفه‌ای تبدیل شدند. دیگر کسی نمی‌خواست پکرز را ترک کند. سال 1960 به بازی قهرمانی رسیدند و سال 1961 برنده آن شدند و بازی‌های بیشتری پیش رو داشتند. در طول سالها بسیاری از پکرزی‌های لومباردی تلاش کردند توضیح دهند که لومباردی چطور این تیم را متحول کرد، اما هیچ یک از آنها نتوانستند حق مطلب را ادا کنند. تفسیر: وقتی وینس لومباردی سکان پکرز را در دست گرفت، بیدرنگ مشکل اصلی را تشخیص داد. تیم جوان شکست خوردن را پذیرفته بود. نوجوانان اغلب در این مواقع موضعی پیش می‌گیرند که در عین شورش و اعتراض حالت انفعالی آنها را نیز نشان می‌دهد. این روشی برای درجا زدن است. سخت‌تر تلاش کردن خطر بیشتر را همراه دارد و آنها تاب تحملش را ندارند. پس باید انتظارات خود را کاهش دهند و به متوسط بودن اکتفا و عادت کنند. قطعاً وقتی شکست را بپذیرند مثل گذشته اذیت نمی شوند. افراد به راحتی و بدون آنکه متوجه باشند روحیه پذیرش شکست را در خود پرورش می دهند. کافیست چند شکست پیاپی را تجربه کنند و ذهن خود را به آن عادت دهند و به تدریج توقع خود را پایین آورند و شکست خورده شوند. رهبری که تلاش می کند مستقیم روحیه جمع را تغییر دهد، یعنی فریاد می کشد، تقاضا می کند و قانون می گذارد، ناخواسته باعث شورش بیشتر نوجوانان می شود. لومباردی نابغه ای انگیزه بخش بود که همه چیز را از دید روانشناختی نگاه می کرد. برای او تیمهای لیگ ملی فوتبال از نظر استعداد مشابه بودند. تفاوت آنها در نگرش و اخلاق بود. اگر می توانست نگرش شکست خوردگی تیم را به نگرش پیروزمندی تغییر دهد، روحیه آنها را افزایش می داد و پیروزی های پیاپی از راه می رسید. لومباردی می دانست باید غیر مستقیم به بازیکنان خود نزدیک شود و آنها را به سوی تغییرات سوق دهد. او این مهم را با اطمینان و اتکا به نفس نشان داد و طوری صحبت کرد گویی آنها پیروزمندانی هستند که بدشانسی آوردند. این موضوع به آنها روحیه بخشید. پس از آن لومباردی در تمریناتش به جای اینکه تقاضاهای مکرر کند و امنیت خاطر بازیکنان را از بین ببرد، روح تمرین‌ها را تغییر داد. آنها را شدیدتر، متمرکزتر و قدرتمندانه‌تر کرد. او می دانست که قدرت اراده به چیزی متصل است که آن را شدنی می داند. او کاری کرد که این باور در بازیکنان توسعه یابد و سخت‌تر تلاش کنند. لومباردی تیم بهتری را ایجاد کرد که اولین بازی خود را بردند و همین پیروزی آنها را مشتاق‌تر کرد. حالا دیگر پذیرش شکست راحت نبود. به یاد داشته باشید، یک گروه یا تیم شخصیت جمعی دارد که در طول زمان سخت‌تر می‌شود و گاهی این شخصیت مختل شده یا حتی در حالت نوجوانی و شورش فرو می‌رود. تغییر این شخصیت سخت است. آدمی هر آنچه را می‌داند ترجیح می‌دهد، حتی اگر دانسته‌هایش دیگر کاربردی نداشته باشند. اگر شما رهبری چنین گروهی را بر عهده دارید، آن را به منفی‌نگری سوق ندهید. اعلام اهداف و درخواست‌های متعدد موجب می‌شود نیروهایتان حالت تدافعی بگیرند و مانند بچه‌ها رفتار کنند. مانند لومباردی نقش والد زیرک را بازی کنید. از آنها بخواهید مانند بزرگسالان رفتار کنند. در آرامش روحیه نو به تیم بدهید تا روش انجام کارها را بر اساس آن تغییر دهند. روی کارایی تمرکز کنید. هر کسی می تواند کارآمد باشد. کارآمدی ربطی به استعداد ندارد. کارایی پرورش دهنده موفقیت است و موفقیت روحیه آدمی را تقویت می کند. وقتی روحیه و شخصیت گروه شروع به تغییر کند، همه چیز در جای مناسب خود قرار خواهد گرفت. 5. آوریل 1796، ناپلئون بوناپارت 26 ساله، عنوان فرمانده نیروهای فرانسوی را در نبرد با اتریشی‌ها در ایتالیا از آن خود کرد. از نظر بسیاری افسران، انتصاب او به این سمت بیشتر شبیه لطیفه بود. آنها رهبر خود را مردی قد کوتاه و بسیار جوان و تازه کار می دیدند که حتی نمی تواند نقش یک ژنرال را به خوبی بازی کند. سربازان او نیز آیدی کمی می گرفتند. غذای کافی نمی خوردند و با نهضتی که به آنها معرفی شده بود، یعنی انقلاب فرانسه، موافق نبودند. چند هفته اول کمپین، ناپلئون تمام تلاش خود را کرد تا سربازانش محکمتر بجنگند. اما بیشتر آنها هنوز در برابر او مقاومت می کردند. ناپلئون و ارتش فرومانده او در 10 می به پل لودی بر فراز رود آدا رسیدند. او سخت تلاش کرد قشونش با او همراه شوند و اتریشی‌ها را مجبور به عقب نشینی کنند. اما اتریشی‌ها می دانستند که پل مکانی منطقی برای جاگیری نیروهای دشمن است. به همین دلیل در هر سوی آن سربازانی همراه با توپخانه مستقر کرده بودند. گرفتن پل کاری بسیار هزینه بر بود، اما سربازان فرانسوی در کمال تعجب دیدند که ناپلئون جلوتر از آنها به حرکت در آمده است. او ابتدا خطابه‌ای پرشور ایراد کرد، سپس خطری بزرگ را به جان خرید و حمله را رهبری کرد. پس از سخنرانی نارنجک اندازهایش را که قریب زنده باد انقلاب سرداده بودند به سوی خطوط اتریشی روانه کرد. حالا افسران ارشد او چنان روحیه‌ای گرفته بودند که خود هدایتگر دیگر نیروها شدند. فرانسوی‌ها پل را گرفتند و پس از این عملیات کوچک قشون ناپلئون دیدگاهی کاملا متفاوت به این مرد پیدا کرد. آنها که شجاعتی این چنینی ندیده بودند به ناپلئون لقب سرجوخه کوچک را دادند. داستان مواجهه ناپلئون با دشمن در پل لودی بین تمام نیروها پخش شد. همانطور که مبارزات پیش می رفت و ناپلئون پیروزی پس از پیروزی کسب می کرد، پیوندی بین سربازان و ژنرال آنها ایجاد شد که فراتر از عشق و احترام بود. ناپلئون گاهی در طول نبردها به اردوگاه نیروهایش می رفت و با آنها گپ و گفت می کرد. او خودش از صفر شروع کرده بود و ابتدا تفنگداری ساده بود. به همین دلیل با مردانش به راحتی حشر و نشر می کرد و این کاری بود که هیچ یک از ژنرال‌ها نمی کردند. او نام نیروهایش را می دانست، تاریخچه و پیشینه آنها را به خوبی به یاد داشت و حتی می دانست در کدام جنگ ها زخمی یا مجروح شدند. سربازان ناپلئون او را زیاد نمی دیدند، اما همان دفعات کوتاه و کم چنان انرژی می گرفتند گویی به شارژ الکتریکی وصل شدند. این انرژی فقط به دلیل حضور شخصی او نبود. او به خوبی می دانست چطور و چه زمانی در کنار آنها ظاهر شود. او بیشتر پیش از نبردی دشوار یا زمانی که حس می کرد روحیه نیروهایش کم شده است این کار را می کرد. در چنین لحظاتی با آنها می گفت که قرار است با هم تاریخ سازی کنند. اگر یکی از جوخه هایش باید مسئولیتی انجام می داد و به مشکلی بر می خورد، ناپلئون فوری نزد آنها می رفت و فریاد می زد: جوخه 38، من تو را خوب می شناسم. تو از پس این کار بر می آیی. آن روستا را برای من فتح کن. سربازان او با شنیدن این لحن فکر نمی کردند که دستورات او را تبعیت می کنند بلکه تصور می‌کردند دارند تئاتر یا نمایشی بزرگ بازی می‌کنند. ناپلئون به ندرت خشونت نشان می‌داد، اما وقتی عصبانی می‌شد مردانش حسی فراتر از احساس گناه و تشویش را تجربه می‌کردند. اواخر اولین نبرد در ایتالیا، قشون اتریش بخشی از قشون ناپلئون را مجبور به عقب نشینی مفتضحانه کرد و این افتضاح هیچ توجیه منطقی نداشت. ناپلئون خود به اردوگاه آنها رفت و در حالی که از چشمان خاکستریش شعله خشم بیرون زده بود، رو به سربازان کرد و گفت: سربازان، از شما رضایت ندارم. شما شجاعت، قانونمندی و مدیریت ندارید. به خودتان اجازه داده اید از موقعیتی عقب نشینی کنید که گروهی از همقطارانتان آن را به سختی از دشمن گرفتند. سربازان جوخه 39 و 85، شما دیگر سربازان فرانسه نیستید. ژنرال رئیس ستاد، این جمله را درباره آنها ثبت کنید. اینها دیگر بخشی از ارتش ایتالیا را شکل نخواهند داد. سربازان شوکه شده بودند. برخی از آنها گریه و برخی هم التماس می کردند که شانس دیگری به آنها داده شود. آنها برای همیشه از ضعیف بودن پشیمان شدند و روی کردی تازه پیش گرفتند. پس از آن جوخه 39 و 85 برای جسارت و شجاعت بی نظیر بر سر زبانها افتادند و چنان دلاوری از خود نشان دادند که در گذشته هرگز دیده نشده بود. چند سال بعد در طول یک نبرد سخت علیه اتریشی ها در باواریا، فرانسه به پیروزی دشوار و عظیمی دست یافت. صبح روز بعد ناپلئون به سراغ هنگ 13 پیاده نظام سبک رفت. این هنگ نقشی بسیار کلیدی در پیروزی داشت. او از کلونل خواست نام جسورترین نیرویش را ببرد. کلونل کمی تأمل کرد. سپس گفت: او رهبر مارش است. ناپلئون دستور داد فوری مرد جوان را ببیند. مرد با پاهای لرزان در برابر ناپلئون ایستاد. سپس ناپلئون با صدایی بلند طوری که دیگر سربازان بشنوند فریاد زد: گفتند که تو جسورترین مرد در این هنگ هستی. من تو را به مقام شوالیه لژیون دونور ارتقا می دهم. تو از امروز بارون امپراتوری هستی و به عنوان پاداش به تو 4000 فرانک می دهم. تمام سربازان غافلگیر شده بودند. ناپلئون برای پاداش‌های سر موقعش مشهور بود. همه او را به عنوان ژنرالی بخشنده می‌شناختند که طوری رفتار می‌کرد تا جزئی‌ترین سربازان هم بفهمند که اگر توانایی خودشان را اثبات کنند، ارتقا خواهند یافت و می‌توانند روزی مارشال شوند. اما مگر می‌شود رهبر مارش یک شبه به مقام بارونی دست یابد؟ این تصمیم فراتر از باور همگان بود و خبر آن به سرعت به تمام ارتش رسید و مانند صاعقه تأثیری عجیب گذاشت. به ویژه نیروهای تازه نفس و نوپا را به شدت تحت تأثیر قرار داد، طوری که سربازان وظیفه از افسردگی و دلتنگی برای خانه بیرون آمدند و جانی دوباره گرفتند. در طول نبردهای خونین و حتی شکستهای دردناک او، از جمله آن زمستان تلخ در روسیه، تبعید ناگهانی به البا و اقدام اشتباهش در واترلو، مردان ناپلئون فقط به خاطر عشق به ناپلئون برای او تا ته دنیا می رفتند، نه برای کسی دیگر. تفسیر: ناپلئون بزرگترین مدیر منابع انسانی در طول تاریخ بود. او میلیون ها مرد جوان بی تجربه و بی نظم را در اختیار گرفت که تازگی به دلیل هدف انقلاب فرانسه احساس آزادی می کردند و آنها را به یکی از موفق ترین نیروهای جنگی تاریخ تبدیل کرد. روحیه بالای آنها نقشی بسیار مهم در تمام جنگ های دشوار و مصیبت بار داشت. ناپلئون از یکایک فوتوفن های این کتاب برای ساخت ارتش خود استفاده کرده بود. او نیروهایش را پیرامون یک نهضت گرد آورد و اولین ایده های انقلاب فرانسه را گسترش داد و پس از آن درباره شکوه فرانسه به عنوان یک امپراتوری در حال رشد سخن گفت. او با نیروهایش خوش رفتار بود، اما هرگز آنها را لوس نمی کرد. او به دنبال ارضای حس طمع آنها نبود، بلکه بیشتر احساس غرور و شکوه را در آنها نشانه می گرفت. او از خط مقدم رهبری می کرد و بارها و بارها جسارت خود را به نمایش گذاشت. ناپلئون که با مردانش پیوندی عمیق ایجاد کرده بود، با مهارتی استادانه هیجانات آنها را تحت کنترل داشت. مردان او بیشتر از این که حس کنند سربازند، احساس می کردند بخشی از یک اسطوره هستند و تحت استانداردهای والای امپراتور افسانه‌ای خود متحد و یک پارچند. بین همه تکنیک های ناپلئون، هیچ یک به اندازه استفاده از پاداش و تنبیه کارساز نبود و همگی تأثیری عمیق بر سربازان داشت. توبیخ های شخصی به ندرت پیش می آمدند. اما وقتی عصبانی می شد و هنگی را تنبیه می کرد، تأثیر عجیب بود. سرباز یا سربازان احساس انزوا می کردند. گویی از گرمای خانواده محروم شدند. آنها تلاش می کردند دوباره علاقه ژنرال را به دست بیاورند و هرگز به او دلیلی برای عصبانیت مجدد ندهند. ارتقا، پاداش و تحسین در جمع نیز به ندرت دیده می شد. اما وقتی اعمال می شد، دلیلش محاسبات سیاسی نبود، بلکه فقط از روی مهر و عشق بود. مردان او که بین دو قطب تلاش برای براشفته نکردن ناپلئون و شور اثبات خود و دیده شدن حرکت می کردند، خود را وقف ناپلئون و خواسته هایش کرده بودند و هرگز دست از او نکشیدند. از این استاد ماهر بیاموزید، راه مدیریت افراد این است که آنها را معلق نگه دارید. ابتدا پیوندی عمیق بین خود و سربازانتان ایجاد کنید. آنها به شما احترام می‌گذارند، شما را تحسین می‌کنند و حتی کمی از شما حساب می‌برند. برای اینکه این پیوند را قوی‌تر کنید، خودتان را عقب نگه دارید. فاصله کوچک بین خود و آنان ایجاد کنید. گرم و صمیمی باشید، اما با حفظ فاصله. وقتی این پیوند پرورش یافت، کمتر در برابر چشمان آنها آفتابی شوید. از تشویق و تنبیه به ندرت و غیر منتظر استفاده کنید. حتی برای ناکامی ها و کامیابی های جزئی به شرط آنکه مفهومی نمادین داشته باشند، از تنبیه و تشویق بهره بگیرید. به یاد داشته باشید، وقتی افراد می دانند چه چیز شما را خوشحال و چه چیز شما را ناراحت می کند، به دست پرورده شما تبدیل می شوند و تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا با رفتار خوب خود توجه شما را جلب کنند. آنها را در حالت تعلیق نگه دارید، یعنی کاری کنید که مدام به شما فکر کنند و بخواهند شما را خوشحال کنند، اما شیوه این کار را ندانند. وقتی در تله افتادند، شما کششی مغناطیسی در آنها ایجاد خواهید کرد. حالا دیگر شور و انگیزه امری خودکار خواهد شد. تصور کنید موج اقیانوس. موج اقیانوس جزر و مدی قوی دارد که هیچ کس در مسیر آن جان سالم به در نمی برد و هیچ چیز یارای مقاومت در برابرش را ندارد. شما مانند ماه همان نیروی هستید که این جزرومد را سبب خواهید شد. همان نیرویی که همه چیز را با خود تغییر می دهد و همراه می برد. سخن بزرگان. شیوه رهبری این است که به مردانت چنان انگیزهی بدهی که همان هدف رهبر را داشته باشند، طوری که بدون ترس از خطر زندگی و مرگ خود را با او سهیم شوند. سون تزو، قرن چهارم پیش از میلاد. استثناء. اگر اخلاق و روحی مصری است، خلاف آن نیز صادق است. ترس و نارضایتی می تواند مانند شعله سوزان در دل قشون شما رخنه کند. تنها راه برای مدیریت چنین شرایطی این است که پیش از رسیدن قشون خود به این شرایط، این آتش را خاموش کنید. سال 58 پیش از میلاد، وقتی روم مشغول جنگ گالیک بود، یولیوس سزار برای نبرد با رهبر جرمنها آریوویستوس آماده می شد. شایعات درباره بزرگی ارتش و در رندخویی آنها همه جا پخش و ارتش سزار بسیار آشفته و ناراحت شده بود. سزار به سرعت اقدام کرد. ابتدا شایعه پراکنان را دستگیر کرد، سپس سربازانش را خطاب قرار داد و از نیاکان دلیر آنها یاد کرد. او به آنها خاطر نشان کرد که نوادگان مردان جسورند که با جرمنها جنگیدند و آنها را قلع و قمع کردند و او تصمیم ندارد نوادگان ترسو و ضعیف را رهبری کند و اجازه نخواهد داد با لژیون دهم که هرگز ترس به دل راه نمی دهد روبرو شوند. او به سربازان گفت که ترسوها را کنار خواهد گذاشت. همانطور که سزار برای پیشروی به سمت لژیون‌های دهم آماده می‌شد، بقیه ارتش شرمنده بودند و از او خواهش می‌کردند تا آنها را ببخشد و با خود به نبرد ببرد. او نیز با بیمیلی درخواست آنها را پذیرفت و این بار تمام مردانش برای آنکه خود را اثبات کنند با تمام وجود جنگیدند. در چنین مواردی باید مانند سزار رفتار کنید و موج ترس را تغییر دهید. هیچ زمانی را هدر ندهید و تمام گروه را درگیر کنید. افرادی که ترس و عصیان را در جمع پراکنده می کنند، نوعی جنون را تجربه خواهند کرد که در آن پیوند با واقعیت را از دست خواهند داد. بهتر است پیشینه درخشان و جسارت‌های گذشته را به یادشان بیندازید تا از این همه ضعف شرمنده شوند. دستاوردهای گذشته را به آنها یادآور شوید تا بفهمند چقدر از ایدئال‌ها فاصله گرفتند. این شرمندگی اجتماعی آنها را بیدار خواهد کرد و شرایط متفاوت خواهد شد.